بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در دو مرحله روایت ابن ابی یعفور تفسیر شد. یک مرحله درباره حقیقت عدالت، واقعیت عدالت چیست؟ مرحله دوم راه شناخت این واقعیت چیست؟ از نظر ما بند دوم و سوم مبین حقیقت عدالت، چهارم و پنجم متضمن طریق شناخت این واقعیت. دیگه تفصیل این مطلب گذشت. دیروز عرض کردم مرحوم جواهر در کتاب جواهر در کتاب صلات در باره این حدیث خیلی بحث میکند، خیلی بالا و پایین میرود و میخواد منکر بشود که عدالت از قبیل ملکه نیست. و یکی از اشکالاتش این است که اگر از قبیل ملکه باشد، دیگر دستگاه قضایی کند می شود، جماعت کند می شود. عرض کنم کسانی که متلبس به این متحلی به ملکه هستن قلیل است، قهرن نمی شود دستگاه قضایی را تعطیل کنیم. در حالی که نه، چنین نیست. ما راهی را که معین کردیم، یعنی به تعبیر امام راهی که امام معین کرده است، شناخت عادل خیلی زیاده. خیلی افراد هستند که محکوم به عدالتند. العلم عند الله، همان راه چهارم و پنجم، عیوبش پنهان باشد و در جماعات هم حاضر باشد. ما اکثر هذه الافراد که عیبشون پنهان است و عرض کنم شهود در جماعت دارن. بنابراین اونچنان نیست که اگر عدالت را از مقوله ملکه بدانیم، عرض کنم دستگاه قضایی تأثیر شود یا دستگاه شهود تأثیر بشود. نخیر، طریقی که امام معین کرده است آسان است و فراوان. حالا کدام یک از آقایان جواهر را دیشب یا امروز در این مسئله مطالعه کرده از من جایزه بگیرد؟ آقای کرمانی میدونم، ایشون میدونم، غیر آقای کرمانی کسی هست که این جواهر را در این مسئله نگاه کرده باشد؟ دست بلند کند ما جایزهش را تقدیم کنیم. بله، خب، بسیار خب. امیدوارم انشاءالله بنده را بیشتر از این امیدوار کنید. دوران مرحوم بروجردی کتاب نبود. کتاب همان کتاب های سنگی بود و کم. توجه کردیم؟ گاهی ما کتاب آریه می کردیم. وقتی من اسفار می خوندم، کتاب اسفار چاپی نداشتم. خیلی کم بود. اسفار من خطی بود. ولی معلوم است میرفتیم کتابخانه فیزیگه بعد از نماز فوراً کتابها را بگیریم نگاه کنیم. الان به حمد الله جواهر چاپ شده. چاپهای قدیم کم بود و خیلی هم مشکل. الان در 40 و چند جلد آسان، هم مطالعش آسانه و هم تحصیلش. آقایان عرض میکنم حتما کار کنید. اجتهاد چیزی نیست که انسان بخرد و بخورد و بشود مجتهد. با تعارف هم انسان مجتهد نمیشه. آقا مجتهد است و جامع المعقول و المنقول است و نه، باید عمل کرد و کار کرد تا انسان بتوند این ریسمان تقلید را از گردنش باز کند. در هر حال فردا ما جایزه جناب آقای کرمانی را تقدیم میکنیم انشاءالله. خب بفرمید. بلندتر بفرمید. اصل؟ نه. حالت سابقه اصله. حالت سابقه عکسه. اصالت عدالت نداریم. نه. عرض کردم اون عدالت نیست. فعل مسلم حمله بر صحت اون عدالت نیست. اون رهگذری یه آدمی بر مسجد نماز بخونه بگه انشاءالله صحیحه. نه همچین چیزی رو ایجاب نمی کند. ابدا. عرض کردم لقد خلق الانسان فی کبد. اگه سبا ان لن یقدر علیه احد. اینجور نیست. ان الانسان لفی خس. عرض کردم انسان طبیعتش نیست. بله در طبیعت انسان پاکی نهاده شده. اما اونچنان نیست که عامل قطعی برای پاکی باشه. نبرید ما رو دنبال منبر. اینا منبر. عرض کردم خدمتون که اول ادارت بودی جناباری؟ بحث ادارت اولش بودی؟ جواب بگو بودی یا نه؟ همین دیگه. شیخ طوسی این فرمایش شما را داشت و ما اون روز نقل کردیم. خب آیا روایت منحصر به همین روایت ابن ابی یعفور؟ نه، سه روایت دیگر میخونیم. فقط میخوام آقایون بفرمایید که این روایاتی که من الان میخونم میخواد حقیقت ادارت را بیان کند یا طریق معرفت اون را؟ آیا طریق معرفت ادارت الرجل میخواد راهنمایی کند که عادل را از غیر عادل تشخیص بدیم یا میخواد حقیقت عدالت را بیان کند؟ روش مطالعه کنید. بعد عرض کردم خدمت رو که روا سماع ابن مهران ان ابی عبدالله قال قال من عامل الناس فلم یظلمهم. چند سال بقال است و عطار. عرض کردم خدمتتون که ستم نمی کنیم. و حدث هم فلم یکذب هم. چند تا قصه نقل کرده و دروغ نبوده. و وعده هم فلم یخلف هم. وعده کرد تخلف نکرد. متاسفانه در ما این خیلی کمه. عرض کنم بی نظمی بر زندگی ما حاکمه. که انهو نظم ما در بی نظمیه. زیبایی ابرو در کجیه. و این بسیار بد است. همیشه در زندگی مرتب و منظم کارتون قالبی باشه. سه شب پیش، سه روز پیش یا آقای مدرسی هست و عالم مقام از شاگردان قدیم ما هم هست، گفت من دو مطلب از شما میخوام، اینو برای من بده. ما هم آماده کردیم. سه روز از رو میز من است، نیمده بگیرید. من وقت گذاشتم، درست کردم، تایپ کردیم، آماده کردیم، نیمده ببرید. فرستادیم در خانهش. تو خانهش کسی نیست. در زندگی منظم باش. توجه کردی؟ مرکب و منظم. اگر میخواهد به مقامی برسید کارتون را به اندازه وقت قرار بدید. کار بیش از وقت انسان را ضایع میکنه. این زمان بگذار تا وقت دیگر. به قول شعر عربی فدا انک نحبا سیح فی حجراته ولیکن حدیثا با حدیث الرواحل. و وعدهم فلم یخلفهم. این کان ممن حرمت غیبته و کملت مروعته. ماها میخونیم مروت، از نظر لغت غلط، مروعت. و ظهر عدله و وجبت اخوته. اینجا شاهد و ظهر عدله. آیا معامله کرد و ستم نکرد، خبر کرد و از دروغ نگفت، وعده کرد و عمل کرد، این محقق معنی عدالته یا طریق برای شناخت عدالت؟ طریقه. معلوم می شود این آدم یه آدم منظم و مرتبی هست. آدمی که در این موارد منظم شد معلوم می شود در دیگر موارد هم منظمه. این حدیث از عرض کردم خدمتون که از رسول الله هم هست. اینی که ما الان خوندیم از امام صادق بود. آقا امام رضا سلام الله علیه از امام علی نقل می کند، او از پیامبر. قال رسول الله من آمن الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت إدانته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. ما رواه عبد الله بن سران عن أبي عبد الله قال ثلاث من كنا فيه اوجبت عليه اربعا على الناس. اگر در یه نفر سه صفت باشد، ارز کنم مردم باید چهار مسئله را در حق او رعایت کنند. یک، من ازا حد این سه تا اینه، من ازا حدثهم لم یکذب لم یکذب هم و ازا وعدهم لم یخلف هم و ازا خالتهم گر معامله لم یظلم هم. هر کس این ستارا دارد، چهار تا حق در گردن مردم داره. اگر کسی واجد این سه صفت هست، چهار تا حق گردن مردم داره. چهار تا کدومه؟ یک، وجب ان یظهروا فی الناس عدالته، بگن این آدم عادله. و تظهر فیه مروءته و ان تحرم علیه غیبته و ان تجب علیه اخوته. این ظاهرن علیهم باید و ان تحرم علیه غیبته و ان بل علیهیه حق علیه. این سه روایت در حالی که اولی و دومی ظاهرن یکیه، همه اش نمیخواد عدالت را معنا کند، راه نمایی میکند. و از اینجا معلوم می شود که حرف مرحوم جواهر که اگر ما بگیم بر این که عدالت جزء ملک است، دستگاه قضایی تأثیر می شود، عجله تل قضا. عجله چیه؟ عجله با عین و جیم و لا مرکب. عجله تل قضا نه، کند نمی شود. ما سخت گیریم در شناخت عادل، خیال میکنیم همه باید شیخ انصاری باشد. همین مقداری که عیبش مستور باشه در معاشرت و در ظاهر هم واجبات را رعایت کند، آقا بفرمایید پشتر شما ما نماز بخونیم. و لذا من هر موقع به محراب بیستم، اگر ببینم در صف کسانی هست که این صفت را دارد، اول میگم او تشریف بیارد محراب، نیامد من خودم برم. خیلی مشکل نیست. بله، برانتر ببینیم. و ان تحرم علیهم، پس هر دو باید علیهم باشه. پس بدید درست کنیم، عرض کنم هر دو. و ان تحرم علیهم، علیهم اجازه میدید ماه و مفاده ها زهر روایات بخونیم. إن الروايات المتقدمة بسبب بيان الطريق إلى تحلي الرجل، تحلي آرايش، تحلي الرجل بوصف الإدانة، وليست بسبب بيان مفهومها وواقعها ومرجعها إلى ما مبتدأ، ومرجعها إلى ما عرفته من موثقة ابن أبي يعفو. که حضرت در مقام دلالت گفت پنهان باشد عیبش و در ظاهر هم در نماز جماعت حاضر بشه. و ذلک لأن الانسان اذا وقف على ان الرجل لا یکذب و لا یخلف و لا یظلم فیکون هذا دلیلا على تحلی الرجل بمبدأ خاص، مبدأ یعنی ملکه. معلوم می شود این آدم ریشه داره. ماها میگیم ریشه، عرب میگد مبدأ. اصل بمبدأ خاص یسوقه الى هذا الامر و الا لما کانت حیاته على وتیره واحد. اینکه یه نواخته معلوم می شود در دل یک بازدارنده ای دارد. دروغ نمیگرد، عمل به وعده میکند، معلوم بشود در دل یک قوه بازدارم ندارد که یک نواختی. بله یعنی و الا اگر قوه بازدارنده نداشته باشد چه میشه؟ میشود عرض کنم یظلم تارتن لا یظلم اخرى، یکذب تارتن و یسلق تارتن. از این که یک نواخته معلوم میشود در دل یک بازدارنده ای دارد که زندگی این را یک نواخ کرده. و به عبارت اخرى ان حسن الظاهر فی المعاشره المتحقق، متحقق صفت چیه؟ حسنه. المتحقق به ترک الظلم و الکذب و الخور طریق الى تحدق الرجل به مبدأ نفسانی، یک بازدارنده روانی یسوقه الى هذا العمل على وتیره واحده ینوا. تمام شد. دو مطلب در عدالت باقی ماند، دو مطلب. یک، قسمتی از علما در تعریف عدالت گفتن ترک المروءه یا ترک المروءه. بله، ترک منافیات المروءه، حق با شماست. و حال اینکه در روایت ابن ابی یعفور چنین چیزی نبوده، اما علمای ما میگن ترک و منافیات المروءه. البته به توجیهش میرسیم، قضاوت نکنیم. اولا باید ببینیم که ترک منافیات المروءه چیه. هر مگن کارهایی که عقلا اون را نمیپسندن، زشت میدانن. عرض کنم روحانی باشد لباس افسری بپوشد، روحانی باشد کراوات بزنه، توجه کردی آقا؟ عرض کردم خیر، جندی باشد، افسر باشد، امامه بگذاره، نمیپسندن این کار. یه موقع ضرورتی هست، در جبهه هستیم، خب در جبهه بر مانع ندارد که روحانی هم لباس جندی بپوشد و شاید هم مستحب باشد، چون همه در اونجا سربازیم. اما بعد از آنی که آمدیم در شهر کارها تقسیم شده، یکی قاضیه، یکی معلمه، یکی روحانیه، یکی افسره، هر کدام برای خود چی آقا؟ شعوری دارد. این بیاد عرض کنم بازیگری کند خودش را ادای او را در بیاره، این خلاف مروته. مروت به معنی جوانمردیه. جوانمردی مرا این است که انسان کاری نکند که عرف او را نمی پسندد، زشت می شمارد، ولو خلاف شرع نیست. یا مثلا عرض کنم زردک را به دست بگیرد تو کوچه بخورد، خب حرام نیست، ولی این کار کار صحیحی نیست، خلاف اصول اخلاق اجتماعی، ولو حرام نیست. یا بیاد سوار یک مرکبی بشود که استر ندارد، پالان ندارد، بر علاق خالی و آری سوار بشه، حرام نیست، ولی خب این را قبیح می شمارد. آقایان این مثال ها را می زند، ولی من در این مثال ها یه دونه منه دارم، فیه دارم. اون این است که هازا یختلف و باختلاف البیعات، بیعه جمعش بیعات، بیعه یعنی محیط، به اختلاف محیط. سابقا شماها خاطرتون نیست، سابقا اگر ما می رفتیم خدمتی بزرگی 50 سال قبل 70 سال قبل باید کلاهمون سرمون باشه، اگر کلاه را بر می داشتیم زشت بود. توجه کردی؟ من یادم بیاد بچه بودم پیش یک عالم ادیبی که ادیب بود، مغنه می خوندیم، ادیب بود ها، ادیب، همچین قاموس را مرتب میخوند که انده کتاب فارسی میخونه. من خب عرق کرده بودم، کلاه هم برداشتم. عرض کنم کلاهای گلدانی سابق دوران قاچاق به من ایراد کردن که این کار خلاف بود. الان عکسه، الان اگر کلاه بگذارید خلاف اخلاقه، باید کلاهش برداره در کنارش بگذاره. عرفیات یک نواخ نیست، ولذا در روایات داریم که گاهی پیغمبر بر استر بیدون ارز کردم جهازم سوار می شد. شرایط فرق داره. اونجا شاید این مسئله رسم بود، حالا در اینجا رسم نیست. باید این عرفیات را تابع محیط بدونیم. ولذا ما در کتاب حسن قبح عقلی، نمیدارم این کتاب را خوندید یا نه، این مسئله را حل کردیم که حسن قبح عقلی غیر از حسن قبح عرفی و اقلائی، عرفی و اقلائی یه مسئله است، عقلی یه مسئله دیگر. عقلی لا یختلف و بیعتن دون بیعه، محیطن دون محیط، اما اقلائی نخی یختلف و دونه. البته این حرف صحیحه. آدمی که اینجور سبک باشد، اینجور آدم در محیط ما سبکه، این کاشف از این است که یک نوع کاستی دارد این آدم، کم داره. حالا چیچیش کمه، عقلش کمه، درکش کمه، این حاکی از این است که این در زندگی، در قلبش، عقلش، خردش، درکش کمه، ولذا نسبت به محرمات هم ممکنه پروا نداشته باشه. آدمی که نسبت به این مسائل بی پرواست، بعید نیست که نسبت به مسائل دیگر هم بی پروا باشه. بنابراین اگر علما گفتن ترک منافیات المروه به خاطر همینه. عرض کنم خدمتتون که البته در روایت ابن ابی یعفر نیامده است، اما نیامدن دلیل نیست. حضرت کلی فرموده است آدمی که بی پروا هست و بی ادب است و همچین پروا ندارد از این آن کارهای غیر صحیح انجام میدهد، این کاشف از این است که این آدم اون ملکهی که باید از گناه پرهیز کند نداره. ولیزاد اجازه بفرمید در صحیح بخاری دارد که جناب ابو هریره گاهی سوار چوب میشد، یه چوبی دست میگرفت، چوب را زیر عرض کردم پاهای خودش میگفت امیر آمد، امیر آمد، امیر آمد، بچه ها را میخندو. تو صحیح بخاری هست. آدمی که این سبک باشد، این قد سبک، این بعید است که دارای یک ملکه الهی باشد. بنابراین اگر آقایان گفتند به خاطر همینه. بله بذار کلمه دیگر بگم. خلاصه عدالت آقا یه بخشیش از عقل، عدالت بخشی از عقل است. آدم اینجوری پیداست که عقلش کامل نیست، عقلش ناقصه، یک نوع نقصانی دارد، یک نوع کمی دارد، درک نداره. ما عدالت را بخشی از عقل میدونم. آدمی که عقلش کامل است اون آدم عادله. آدم های فاسق شیطانن، اون عقل شیطنت را دارن اما عقل الهی را ندارن. و به تعبیر دیگر به زاغل زواری بگم که به تعبیر دیگر عدالت الاستواء فی الحیات، در زندگی معتدل باشه. عدالت نوعی استواء در حیات، در زندگی مستوی باشد، معتدل باشد. این آدمی که اینجور کارهای خنده آور انجام میدهد، عرض کنم خدمتون که معلوم بشود این آدم اون استقامت روحی و استواء روحی را نداره. بفهمید افت عفیف از کارهای افت، عرض کردم کارهای چهار تا بود که نسبت به دست، نسبت به پا، نسبت به زبان، نسبت به شکم حرام بود. این آدم کارهای حرام را انجام نمیدهد، کارهای خلاف عرف را انجام میدهد. انسان میفهمد که این آدم آدم معتدلی نیست. قربان اون طلبه برم که معتدل باشد در زندگی. خلاف اعتدال کاشف از یک نوع نقصانی در تفکر و عقله. هم بفرمید خیلی خوب. بس شما معاید بنابراین مروت ولو در حدیث ابن ابی یعفور نیست، اما در این حدیث ما بود، در حدیث امام رسول خدا بود که و کمالت مروعت و جوان مردی او کامل باشه. ولو در روایت جناب ابن ابی یعفور نیست ولی در روایت هست. و نکتش اینه، این مکمل عدالته. آدمی که قبایح عرفی را رعایت نکند، زشتی های عرفی را رعایت نکند، پیداست که این آدم ریشه درستی از نظر روانی آدم کامل و آدم صحیح و درستی نیست. به قول امروزا میگن نرمال، توجه کردی اصطلاح اطباء، این آدم نرمالی نیست. آدمی که نرمال نباشد نمیتونه عادل باشه. آقا کبارتبایی میگه عبارت ها را بخونید بهتره. بفرمید صفحه 239 بیارید. و المروعت فی اللغه یک کمال رجولیه الذي يعبر عنها باللغه الفارسيه بمردانگی. برا جدا کن بمردانگی. فالمراد من قولهم ترك ما ينافي المروءه ترك الاشياء المنكره عرفا بحيث يكون الاتيان بها يكون مورثا للشك في كشف حسن الظاهر على الملكه ويمثلون بلبس الفقيه لباس الجندي. لبس خوندم، لبس يلبس، لبسن پوشیدن، لبس يلبس، لبسن اشتباه. اگر اشتباه شد لبس، پوشیدن شد لبس. للبس عباءتن، تو سمدیه این شعر هست، للبس عباءتن و تقرد عینی الى آخر. عرض کردم خدمتون که اول اکلف طریق او غیر ذالک من الامور المستنکرت عرفن. لکن الامور المستنکرت عرفن تختلف حسب محیط و دون محیط، بیعت و دون بیعه. خواستم بیعه را معنا کنم، قلم نزد. عرض کردم فرکوب الهمام را آری و ارداف شخص خلفه اول اکل ماشیان الى الصلاه امر مستقبح عرفا مع انه لم يكن مستقبحا في عصر الرسول والوصي حيث ورد. اگر درست باشه ان الرسول كان يركب الحمار العالي او انه ياكل ماشيان در محیط مشکلی نبود. و على هذا يجب تحديد منافيات المروءه بشكل آخر وهو أن يدل الفعل على نقصان في العقل أو قلة مبالاة أو حياء أو غير ذلك من الأمور التي ربما تورث الشك في أن حسن الظاهر هل يكشف عن ملكة راسخة أو لا. ولذا أجر شيء عادي باشه، عادی عرض کردم آبادان، خب در اون گرما با یه پیرهن، با یه زیر پیرهنی بیرون آمدن عیب نیست. گرمای 50 درجه گاهی مردم با فقط یه زیر پیرهن میان بیرون، ولی در قوم خیلی بد. در اونجا این عمل کاشف از نقصان عقل نیست، اما در محیط ما ناشی از نقصان عقلی. یادم بیاد یه موقع من مسجد ششدری ها منبر بودم، تمام پا منبری های ما یه دره لنگ بسته بودن نشسته بودن، فقط لنگی بودن، حتی زیر پیرن شرچی بود خیلی بد. منم که بالا منبر بودم یه عبا داشتم و یه پیراهن و یک عرض کردم زیر جامعه، منم به این شکل بودم. در اونجا حاکی از نقصان نیست. اما بیایم در تهران و در نقاط آماده که این مشکلات نیست، مسلماً حاکی از این است که این آدم یک نوع کمی دارد در زندگی. و به عبارت اخرى اینها را حفظ کنید: اذا کانت العدالت هی الاستواء و الاستقامه فی الحیات فلا ریب ان الرجل اذا كان لا يبالي بشيء من الاشياء المنكره عرفا يكشف عن عدم الاستواء او الاستقامه. پیداست که این آدم در زندگی مستوی و مستقیم نیست. تمام شد. این مسئله تمام. بنابراین ترک مروت ولو در روایت جناب ابن ابی یعفور نیست، اما در روایت رسول الله هست و واقعا این مکمل عدالته. آدمی که قبایح عرفی را نادیده بگیرد نسبت به قبایح شرعی هم بعید نیست که نادیده بگیره، کم عقلی و خردی داشته باشه. دو، آمدن در حقیقت عدالت گفتن یک ترک منافیات المروءه، دو ترک الاصرار على الصغيره، بر صغیره اصرار نکنه. مرحوم اردبیلی میگه اصرار گاهی حکمیه گاهی عینیه. عین این است که هی مرتب به زن نگاه بکنه، یک دو سه، این عینیه. گاهی میفرماید حکمیه، نگاه کرده ولی پشیمان نیست، باز میخواد نگاه بکنه اما نگاه نکرده. اولی عینیه، دومی حکمی، اون هم حتی حکم اصرار دارد. اصرار لازم نیست که پشت سر هم باشد، همین مقداری که نگاه کرد پشیمان نشد مصمم است بار دیگر بنگرد، این هم اصرار بر صغیره است. چرا در روایت ابن ابی یعفور این نیامده؟ چرا این نیامده است؟ اولی را توجیه کردیم، گفتم اگر در روایت ابن ابی یعفور نیامده اما در روایت رسول الله آمده و این مکمل عدالته. عمده این است که عرض کردم خدمتون که در روایت مرحوم ابن ابی یعفور کلمه ترک الاصرار نیامده. این را ما از دو راه میتونیم توجیه کنیم. یک، بگیم اگر در روایت ابن ابی یعفور نیامده، یکی از دو راه. یک، اولا بگیم در دنیا کل الذنوب کبائر، تفاوتشان نسبیه. ممکنه یه گناهی نسبت به ما فوق صغیره باشد، نسبت به ما دون کبیره. پس کل الذنوب کبائر. اگر میگن از ذنوب علا قسمین کبیرتون و صغیره، این تقسیم تصمیم حقیقی نیست، تقسیم نسبیه، نسبتا. عرض کنم خدمتون که خدای نکرده فرض کنید یه آدمی مؤمنی را میزند یه آدمی مؤمنی را میکشد، کشتن کبیره است، زدن صغیره است. این زدن را با گناه دیگر مقایسه کنی ممکنه کبیره باشد، ما تحتش صغیره. بنابراین اگر حضرت نفرموده، عرض کنم خدمتتون که به خاطر اینکه همه گناهان داخل تحت کبیره، و در روایت ابن ابی یعفور کبیره داشت دیگه. عبارت ابن یعفور بخونی، الاجتناب عن الکبائر. بنابراین صغایر، عرض کنم خدمتون که صغایر نسبیه و الا همان صغیره هم کبیره است. پس آقا امام صادق در روایت ابن ابی یعفور اگر این قید را نیاورده، عدم الاصرار علی الصغایر، به خاطر اینکه صغیره را، اگر ما گناه صغیره نداریم، صغیره نسبیه، حالا که نسبیه همه گناهان کبیره است، حتی اون آخری که فرض کنید رشتراشی باشد یا گناه به نگاه به نامحرم باشد، حتی اون هم کبیره است، قایت بافل باب نسبیه. چون همه گناهان کبیره است، صغیره و کبیره نسبیه، حضرت اکتفا کرده به کلمه عدم و اجتناب عن الکبائر. این یک. دوم، وچه دوم که حضرت نگفته، وچه اول فهمیدیم، آقای سبزواری چه شد؟ چون همه گناهان داخل تحت کبیره، صغیره و کبیره یک تعارفی است نسبیه، و الا همه گناهان از بالا به پایین همه اش کبیره است، حتی نگاه کردن به زن، حتی ریش‌تراشی و حتی یه تلنگر زدن به گوش یک مؤمن که او را ناراحت میکنه، همه اینها کبیره هستند. بعد نسبت به ما فوق ممکنه صغیره باشه. اگر حضرت گفته ال اجتناب عن الکبائر، عرض کنم همه صغایر را در بر گرفته. دوم و چه دوم، آقایان میگن لا اصرار، تعبیر دارن لا صغیرت مع الاصرار، لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. اگر استغفار کردی کبیره نیست، اگر اصرار کردید صغیره نیست، کبیره است. پس حضرت درست فرموده، چون اصرار بر صغیره خودش کبیره است، گفته دیگه. حضرت واضح نگفته، در بس گفته، گفته کبیره، و خود شما میگید که اصرار بر صغیره کبیره است. فترخصه که اگر امام صادق سلام الله علیه این اصرار صغیره را نگفته، یا صغیره نداریم و همه گناهان کبیره است، و یا اینکه صغیره مع الاصرار کبیره است، حضرت کبیره را گفته. تا اینجا ما توجیه کردیم. فردا بحث ما بحث فقهی نیست، بحث قرآنیه. آیا واقعا گناه صغیره و کبیره داریم؟ دو صفحه است، یک صف کبیره است، یک صف صغیره، یا نه یک صف بیشتر نداریم، همش کبیره است، صغر و کبر نسبیه. فردا ما قول اول را انتخاب میکنیم انشاءالله.